بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودن که در روایات داریم که انسان بعد از اینکه از بدن مفارقت میکنه، امر ضعیفی به نام عجوزنب همراه او باقی میمونه. عجو یعنی دنباله، یعنی بیخ. زنب هم یعنی دوم. دنباله و بیخ دوم از شدیم یعنی انتهای ستون فقرات. در مورد معنای اصطلاح، در این معنای اصطلاحی این عبارت اختلافه، معنای لغوی شوشنه، اما در معنای اصطلاحی اختلافه. اقوالی در این مسئله هست که همه رو نقل کردیم. قول ایشون این بود که، قول خود مصنف این بود که مراد قوه خیالی هست، یعنی قوه متخیله. این قوه بر اثر تجرد مختصری که داره باقی میمونه و با نفس دار آخرت منتقل میشه. ابتدا عرض کردم که ایشون توضیح مختصری در مورد این قوه دارند. بعد استفاده‌ای که انسان از این قوه در دار آخرت میکنه توضیح داده میشه. و بعد از این بیان استفاده هم چون توهمی پیش میاد، ایشون برای دفع توهم مطلبی رو اضافه میکنه. این همه دیروز اشاره شد. در باره توضیحی که برای قوه خیال دادن، دو مطلب داشتیم. یکی بیان ذات این قوه که جایگاهش کجاست. هر چیزی که این بین تجرد و مادی هست، یعنی تجرد داره، منتها تجردش تجرد تام نیست. چون بین تجرد و مادی است، گویا بین دنیا و آخرت. دنیا دنیای ماد، دنیا عالم ماده است و آخرت عالم تجرد. اگر موجودی بین ماده و تجرد باشه، بین دنیا و آخرت خواهد بود. این خیال هم این چنینه. خیال هم اینطوره که انتهای عالم ماده و ابتدای عالم آخرته. انتهای عالم ماده یعنی فوق همه موجودات مادی. ابتدای عالم آخرت یعنی دون همه موجودات مجدده. اگر نسبت به موجودات مادی ملاحظش کنیم، می‌بینیم عالی ترینه. اگر نسبت به موجودات مجدد ملاحظش کنیم، می‌بینیم پایین ترینه. پس باید گفتش که سقف عالم دنیا و کف عالم آخرته. این در مورد ذات قوه خیال بود که قبلا عرض شد، حالا توضیح بیشتری هم داده شد. اما درباره این که این قوه چجوری در بدن انسان فعالیت میکنه، چجوری در انسان فعالیت میکنه، باز بحث میکنیم، هم در دنیا هم در آخرت. این قوه قدرت داره که ببینه، بشنوه، لمس کنه و بچشه و ببویه. همه این قدرت ها درش هست. خودش به تنهایی این کارو میتونه انجام بده. لذا شما وقتی که صورت مبصری رو به دست میارید، میبینید با قوه متخیلتون میتونید این صورت مبصر رو حس کنید. مشمومر هم همینطور، مذوبر هم همینطور، مسموع و لامسر هم همینطور. پس قوه متخیله تمام این صور مدرکه رو میتونه درک بکنه، صور مدرکه این محسوسه رو. بنابراین یک قوه است به جای پنج قوه. منتها اون پنج قوه با حضور ماده درک میکنند. این قوه متخیله هم با حضور ماده درک میکنه، هم با خیبت ماده. یعنی اگر ماده در جلوی چشم ما باشه، همونطور که باسر میبینه متخیلا تخیل میکنه. اما اگر ماده را از کنار چشممون بردیم، باسره تحصیل میشه ولی متخیله تخیلش هنوز دوام داره. پس ادراک این قوه حتی با غیبت ماده هم محقق میشه. بنابراین این قوه جای پنجتا قوه هست، کار پنجتا قوه رو میکنه. اما در دنیا پخش میشه، چون محلش ماده است و ماده نمیتونه چند تا امر رو یه جا قبول بکنه، ناچاریم که پخشش کنیم. با سرشت تنزل خودشه، میاد تو چشم، سامعش میاد در گوش، ذائقهش میاد در زبان و هاکذا بقیه، که این قوه پخش میشه. البته حالت جمعی برای خودش باز هم هست، ولی پخش هم شده. در آخرت دیگه پخش نمیشه، همون حالت جمعی خودش رو داره، چون در آخرت در ماده قرار نمیگیره، در جسم قرار میگیره، جسم اخروی، ولی در ماده قرار نمیگیره. ماده مانع بود از این که چند تا چیز رو یک جا جمع کنه، جسم مانع نیست. به این جهت در ماده ناچار بود که این پنج تا قوه رو پخش کنه، در جسم اخروی ناچار نیست که این پنج تا رو پخش کنه، پنج تا رو در خودش نگه میداره. و اما با ارتباط همین قوه به چش دیدن صورت میگیره در آخرت، با ارتباط به گوش شنیدن، بدونی که احتیاجی به قوه باصره و سامعه باشه. قوه باصره و سامعه نیست، همین متخیل است که در چش کار دیدن رو، در گوش کار شنیدن رو، در زبان کار چشیدن رو به حاجت در داری انجام میده. پس یک قوه است که همه کار است در آخرت. در دنیا همین یک قوه است که تنزلات پنجگانش کارها رو انجام میدن و در اختیار او میذارن، اما در آخرت خودش تنها دیگه جلوی تنزلات نداره، تنها کارها رو انجام میده. و در آخرت چیزی که دیده شد شنیده هم میشه، اگر صوتی، اگر قابل شنیدن باشه شنیدن میشه، اگر تعمی داشته باشه مدرس هم چشیده میشه. لازم نیست که یک بار ببینیمش، یک بار بچشیمش، یک بار بشنویمش، نه، با یک ادراک همه پنج تا انجام میشه، چون یه قوه مدرکه داریم. همه پنج تا با یه ادراک انجام میشه. از اینجا نتیجه گرفته میشه، تا اینجا دیروز گفته بودم، از اینجا نتیجه گرفته میشه، جلسه تبیینم شد، که قوه متخیله اصل این پنج قوه و منشه این پنج قوه است و مبدأ این هاست. ولی همونطور که گفتم، چون در دنیا مرکز این قوای پنجگانه ماده هستن، ناچار باید پخش باشن، اما در آخرت میتونن جمع بشن. این خلاصه بحثی بود که قسمتیش در جلسه گذشته گفته شده بود و قسمتیش هم امروز اضافه شد. البته شاید هم کاملا در جلسه گذشته گفته شد، توضیح بیشتری امروز دادم. خب، مقداری از این مباحث خونده شد، در عبارت هم تفسیر شد، رسیدیم به خط ششم از صفحه 276. وحی اصل هذه الحواس الدنیاویه و مبادیها، هیه یعنی این قوه متخیله، اصل و ریشه این حواس دنیایی و مبادی و منشأ این هاست. الا این که هذه، این حواس دنیایی، فی مواضع مختلفه، در دنیا در مواضع مختلف هستند، چون این حواس هیولانی هستند. هیولانی هستند یعنی چی؟ یعنی یحمل ها هازن بدن، این حواس رو این بدنی که از هیولا ساخته شده حمل میکنه، یعنی ماده داره و این حواس در ماده میخوان حلول کنن و ماده نمیتونه، این رو باید اضافه کنیم، و ماده نمیتونه چند چیز رو یه جا قبول کنه، ناچاره که این چند چیز رو در چند جا قبول کنه. از پنج جا قرار میدن و این موجودات مادی رو و این حواس مادی رو در اون پنج جا حلول میدن. ولی هیه فی موضع این واحد، ضمیر حاضهی، اشاره حاضهی، ضمیر لعنه ها، یحمله ها رو میتونید به حواس برگردونید، بهتره که به خود همون قوه متخیله برگردونید. قوه متخیله در مواضع مختلف است، چون این قوه در دنیا هیولانیست و حاملش بدن است، لذا ناچاره که کارهاش پخش کنه، ابصارش رو در یه جا قرار بده، سمعش رو در یه جا قرار بده، حاجزا بقیه رو. ولی هیه، همین قوه متخیله، در آخرت فی موضع این واحد، بله اشتباه گفتم، همون اولی درست، اولی درست، الا ان هذه یعنی این حواس دنیاویه فی مواضع مختلفا لعنها حیولانیه یحمل حاضر برن، ولی هیه یعنی متخیله فی موضع واحد است، چون حامل از نفس است و حامل مایت تصورها هم نفسه، که وقتی که حامل نفس باشه احتیاج به پخش شدن نیست، ولی وقتی حامل بدن باشه احتیاج به پخش شدن هست. حامل این حواس دنیاوی بدنه، لذا پخش میشن و پنج رو اشغال میکنن، اما حامل این قوه متخیل نفسه، لذا پخش نمیشه، به همون یک دونه همه کار رو انجام میده. در آخرت همون وضعی برای حواس پنجگانه اتفاق میفته که در دنیا برای قوه متخیل حاصل بوده، یعنی محل اونها هم میشه نفس. اگر محل اونها میشه نفس، اونها هم جمع میشن. جمع میشن یعنی مندمج میشن تو قوه متخیل. خود قوه متخیل کار همه رو انجام میده به تنهایی. فعید کار ادراکای جسمانی رسید حواس پنجگانه است که پخش باشن که جمع باشن. بله اینا هستن در آخرت.
در آخرت در قبره
خیالی
متخیلی
اینها هستن که بازم کار ادراک بودن. بله بله اندماج یعنی این که اندماج یعنی چی؟ خب اندماج یعنی چی؟ اندماج یعنی چی؟ شما اندماج رو حدش میکنید، خب تو اعتراف میکنید بهش. این پنج تا قوه مندمج میشن در قوه متخیلی یعنی چی؟ یعنی قوه متخیلی یه جاست این پنج تا پیش میریزن؟ یعنی خود قوه متخیله این پنج تا کار انجام میده؟
قوه متخیلی
اینها رو داره؟ داره. مثل قوه اجتهاد میمونه، ملکه اجتهاد میمونه که مسائل رو داره. آیا اون وقت یعنی مسائل در ملکه اجتهاد جدا موجودن؟ مندمجن در ملکه اجتهاد، یعنی جدا موجودن؟ جدا که موجود نیستن، وقتی بیان بیرون جدا میشن. این پنج تا قوه هم در قوه متخیله مندمجن، یعنی همونطور که مسائل توی قوه حافظ و قوه اجتهاد مندمج، ملکه اجتهاد مندمجن، ظهوری ندارن، جدایی ندارن، از خود قوه متخیله جدا نیستن، مندمج به این معنا. نه اینجور شما فکر میکنید، شما فکر میکنید محل مادی یه حوضی که پنج چیز توش بریدید.
همین حواس پنجگانه در آخرت این قوه متخیلی این
حواس رو
نداشته باشه،
بازم کار این حواس رو داره، ولی چی جوری این حواس رو داره؟
با این حواس این کار رو انجام بده. حالا مثلا به نحوی این حواس
دیگه خب همون چی جوری پخش نیستن، یعنی این حواس مثل همون که جرس کردن یه حوضی دارید توش پنج جور آب ریختید، اینجوریه که این پنج تا متمیزن از هم موجودن تو حوض، اینجوریه؟ اینجوری نیست، ولی این پنج تا هستن، همونطور که داریم از این کنیم مندمجن، ما نفیشون نمی کنیم، قوه باطن و بشام و اینا رو نفی نمی کنیم، همین رو در قوه متخیله قرار میدیم، یعنی میگیم قوه متخیله یک قوه به جای پنج قوه، هر پنج قوه رو داره، اما این پنج قوه متمیز نیستن، وجود پنج قوه رو ما منکر نیستیم، هشت اینا رو منکر نیستیم، ما معتقدیم که همه قوه سرا که در اشراق بعدی میدیم، همه قوه انسانی از اون بالا تا پایین نشو میشن و این خودم از بین نمیرم. بله خب وقتی که عالم عالم تفصیل نیست، عالم عالم جمعه، عالم عالم تجرده، این تفاصیل دیگه اونجا جمع میشن، نه که از بین برن، جمع شدن غیر از بین رفتن. خب مطلب بعدی این بود که انسان وقتی میمیره و نفسش از بدنش مفارقت میکنه، چه حادثه یه قبه متخیله چه کاری رو انجام میده؟ می فرماد که قوه متخیله بعد از مرگ انسان شروع میکنه به تخیل، خودش رو تخیل میکنه که هنوز هست، به صورت هنوز هست، بدنش رو تخیل میکنه که در قبر گذاشته شد، و بعد تخیل میکنه اگر آدم بدی باشه تخیل میکنه که عالمی وارد بدنش شد و خودش از این عالم وارد در بدن رنج میبره. اینا رو دیروز توضیح مختصر دادم. این میشه عذاب قبر. اگر آدم خوبی باشه بازم خودش رو میبینه و بدنش رو هم در قبر میبینه و حس میکنه که امور لذت بخشی بر بدنش وارد شده و از اون امور لذت میبره. این تخیلات براش هست. خب من شما معتقدم که انسان بعد از اینکه از بدن مفارقت میکنه به بدنه فلک یا به جرم دخانی مرتبط میشه و همون تخیلات دنیایی خودش رو ادامه میده. منطقه اگر آدم بدی باشه تخیلات بد رو برنج آور، اگر آدم خوبی باشه تخیلات خوب و لذت آور. این رو مشروع متقیدم. متنفم الان همین حرف رو زد، گفتش که انسانی که بعد تخیلات بد داره و انسانی که خوبه تخیلات خوب داره، بعد از مفارقت از بدن این تخیلات براش پیدا میشه. چنده او مخاطب فکر میکنه، یعنی مصنف خودش به نظرش میرسه که مخاطب فکر میکنه که مصنف طرفدار نظر مشیا شده، همونطور که مشیا تمام عذاب قبر رو و لذت های قبر رو حمله بر امور خیالی میکنن، شاید مخاطب فکر کنه که مصنف هم این کارو کرده. بعد برای دفع توهم میفرماد که نه، فکر نکنی که من معتقدم که این امور خیالی فقط در خیال هستن. من همونطور که قبلا در اصول خودم گفتم این امور خیالی علاوه بر این که در خیالن، در بیرون خیال هم حاصل میشن و انسان اونها رو مشاهده میکنه. و بعد میفرماد تأثیر اونها در بیرون بیش از تأثیر دنیایی اونها. یعنی اگر فرض کنید که یک آتشی در دنیا برای فروخته بشه، آتش خارجی نه آتش خیالی، تأثیرش در ما خیلی زیاده. این آتش خیالی هم که در آخرت ما داریم که آتش بیرونی هم میشه، تأثیرش بیشتر از آتش بیرونی دنیا. چرا؟ چون آتش ها در هر جا صورت هست، منطقه در دنیا صورتی که روی ماده نشسته و تواناییش بر اثر حلول در ماده کم شده، اما در آخرت صورتی که یا ماده نداره یا اگر ماده داره مادهش یعنی جسم نیست، منزله مجرد، جسم مثالی، جسم اخروی، که موضوعی است که نمیتونه مانع از توانایی این صورت باشه. در دنیا موضوع و محلی که این صورت حلول میکنه ماده است که مقداری از توانایی این صورت رو میگیره، اما در آخرت یا اصلا موضوعی نیست یا اگر موضوع هست موضوعی است که توانایی این صورت رو نمیگیره، لذا صورت تاثیر خودش رو کامل و تماما میذاره. به این جهت اون اموری که در آخرت پدید میان بسیار قوی ترند از اون اموری که در دنیا موجودند. بنابراین فکر نکنی که آنچه که من گفتم فقط تخیلات و این تخیلات خارجیت ندارد، بلکه تخیلاتی هستند که همه در خارجند و خارجشون هم قوی تر از خارج دنیا. فإذا مات الإنسان وفارقت نفسه، فإذا مات الإنسان وفارقت، فارقت زمینش به نفس داره میگرده، نفس انسان فارقت یعنی مفارقت کرد از بدن، مع جمیع ما یلزم این نفس رو، هرچی که لازم این نفسه، که اون چه که لازم نفسه عبارت از قوای خاصه به نفس هست. فارقت مع جمیع ما یلزمه ها، در حالی که محل قوت المتصفر هست، در حالی که با این نفس قوه متصفرم هست، قوه خیالم باش منتقل شده به دار آخرت. که حالا نفسی در بدن مفارقت کرده همراه با قوه متصفره، یعنی همراه با قوه متخیله. در این حال فیتصفر و ذاته مفارقتن عن الدنیا و یتوهم نفسه این الانسان المقبور الذی مات علی صورته. از تصور میکند خودش را که از دنیا مفارقت کرده، یعنی حس میکنه میفهمه که دنیا رو رها کرده. و یتوهم نفسه این الانسان المقبور الذی مات علی صورته و یجد بدنه مقبورا. خب اونجا برای شوشن میشه که نفسی داره و بدنی داره، در مورد نفسش تصوری پیدا میکنه، در مورد بدنش تصور دیگری پیدا میکنه. یتوهم نفسه، یتوهم به معنای این که با باهنه خودش درک میکنه، نه یتوهم به معنای این که یک مطلب ناجور و پرت و پلایی میفهمه، نه توهم به معنای نیست، توهم به معنای درست بشه، یعنی به باهنش میاد این مطلب. توهم میکنه خودش را این اون انسانی که در قبر رفته و مرده، یعنی فکر میکنه میبینه خودش که رفت تو قبر و مرد. علا صورته، این علا صورتش رو دو جور معنا میکنیم، یکی این که مربوطش کنیم به یتوهم نفسه و این الانسان، یعنی خودش رو به همون صورت انسان مقبول میابه، نه طور دیگه. به همون صورت انسان مقبول میابه، طور دیگه نمیابه. یعنی واقعیت خودش رو میابه، صورت خودش رو، حقیقت خودش رو تصور میکنه که مرده. یکی دیگه علا صورته رو مربوط به ماته بگیریم. الذی مات علی صورته یعنی مرده منتها باقیان علی صورته، مرده، اون بدنش مرده اما صورتش باقی. پس مات علی صورته یعنی مات باقیان علی صورته، مرده بر همون صورتی که بوده، بر همون صورتی که بوده مرده، یعنی با همون صورت الان باقیه. مرگ به جای دیگه آسیب زده، این صورتش از بین نمرده، صورت همونطور که بوده هست. این در مورد خودش، خودش این چنین میابه. ولی یجد بدنه مقبورن، بدنش رو میبینه که در قبر، مدرک الالام الواصلت الیه علی سبیل العقوبات الحسیه، علی سبیل متعلق به واصلت، درک میکند آلامی رو که به اون میرسد، چیدوری به اون میرسد، به عنوان این که عقوبات حسیه او باشد بهش میرسد. این آلام رو درک میکنه، بدنش رو در قبر میبینه، آلامی رو که به اون میرسه علی سبیل العقوبات اونها رو درک میکنه و به این آلام رنج میبره، به وسیله این آلام رنج میبره. علام آورد به این شرایط فهاد و عذاب و قبر، توجه کنید تا اینجا ایشون هنوز عذاب رو و تمام ادراکات رو در درون انسان قرار میده، یعنی متخیل است که درک میکنه مرده و درک میکنه بدن رو که در قبر نهاده شده و درک میکنه که آلامی از طریق این بدن بهش میرسه. همه اینو تو خیاله، هنوز به بیرون نیومده، بیرون رو بعدن توضیح میده. این در صورتی است که انسان بدی باشه که استحقاق عذاب قبر رو پیدا کرده باشه. در این صورت قوه خیالش این چنین تخیل میکنه. و امکان است بله نه یکی چرا علا سره بله معنی شد یکی بشه ولی خب دو جمیشه معنی شد سلام دو جمیشه توضیح شد. و امکانت سعیدتن، اگر این نفس نفس سعیده باشه، باز یتصبرو بازم ببینید بحث رو میبره توی تصبر و توی خیال، هنوز از خیال بیرون نیمدیم. یتصبرو ذاتها علا صورت ملائمت، ذاتش رو به همون صورتی که دلپسندشو میبینه و یصادف الامور الموعوده، اون سباب هایی رو که بهش وعده دادن مصادف میشه و اونها رو میابه و از اون یافتن و تخیل اون سباب ها لذت میبره. فهذا سباب القبر، اون عذاب قبر بود، اینم سباب القبر. کما قال صلی الله علیه و آله القبر روضت من رياض الجنه، یعنی باقی است و خفرت من ها برای میراد چاله ای از چاله های جهنم. خب از کردیم که تا اینجایشون تمام مباحث، تمام عذاب و ثواب اخروی رو یه امور خیالی قرار داد که در تخیل انجام میگیرند و در بیرون به ظاهر نیستند. این درست حرف مشاعه. مشاعه هم همونطور که در جاش خوندید میگن نفوسی که به درجه عقلی نرسیدن وقتی از بدن مفارقت میکنن به بدنه فلک یا به جرم مرکب من الاسخنه و الاسخره میپیوندن، در اونجا تخیلات خودشون رو ادامه میدن. اگر تخیلات خوب دارن از این تخیلات لذت میبرن و اگر تخیلات بد دارن از این تخیلات رنج میگیرن. معتقد نیستن به این که عذاب اخروی بیرون از بدن انسان هست. میگن هرچی هست در همین درونه، این درونه که انسان رو رنج میده یا درونه که انسان رو بر انسان لذت داره. ایشون میفرماد این حرف مشاه درست نیست. عذاب اخروی و ثواب اخروی در تنها در درون انسان نیست، بلکه هم در درونه هم در بیرونه. همونطور که ما در اصول گذشته بیان کردیم، نفس انسانی چیزی رو که در آخرت تخیل میکنه همون چیز رو در بیرون هم مشاهده میکنه. پس عذاب نار و اون ثواب هایی که در بهشت وعده داده شده تماما در خارج نفس ما موجودن، و ما با این امور خارجی ارتباط برقرار میکنیم و از این امور خارجی لذت میبریم و رنج میکشیم. از گمان نکنیم که ما همون حرف بعضی از خوشما رو میزنیم که به واقعیت نرسیدن و در مسائل شرعی دقت نکردن. ما حرف اونا رو نمیزنیم. ما معتقدیم که همونطور که شریعت فرموده آن عذابهای اخری در خارج بدن ما موجودن و در بدن ما تأثیر میزنن و در نفس ما هم تأثیر میزنن، همچنین ثوابهای اخری. ما علاوه بر این که خودمون رو مشتمل بر آلام و ملذات قرار میدیم، بیرون رو هم دارای آلام و ملذات میدونیم و تأثیر بیرون رو در خودمون بیش از تأثیر بیرونی های دنیا میدونیم. همون که تأثیر نمیتونه. بله نه اینطور نیست. بله اینجا این مشکلی بله اینجا اینطوره، ولی در آخرت اینطور نیست. اینجا شخص فرسن دوزی میکنه، مال یتیم میخوره، با تخیلات که این کار خوشحالن هست، میگه مثلا فرسن چقدر زرنگی کردم، مال فلانی رو خوردم و شمالیش نشد، یا مال یتیم رو خوردم صداشم در نیمه، خیلیم خوشحاله. اینجا اینجوره، اونجا تمام قبایح به وضع کفشون ظاهر میشن. اگر تخیل کرد قریب رو نمیتونه رنج نبره، اونجا که در اختیار خودش نیست که. اینجا در اینجا یه پوششی داره که تخیلات رو حسن میبینه که خوب که بد. اونجا این چنین نیست. اونجا میگن تخیلات بده، خوب واقعا ظاهر میشه که قبیحه، حسن واقعا ظاهر میشه که حسنه. اون وقت تأثیراتشون هم تأثیرات مناسب خودشونه، در اختیار ما نیست. فرق از بین دنیا و آخرت. اون اینجا یه پوشش های خودش درست کرده که این پوشش ها باعث میشه که قلبی رو درست نشناسه و لذت ببره. از این پوشش ها ازش در تو آخرت گرفته میشه. وقتی گرفته شد قلبی رو به بچه قلبیش میبینه و لذت نمیبره، رنج میبره. یا که به ان تعتقد هذه الامور التي یراها الانسان بعد موته من احوال القبر و احوال البعث امورا موهومتن. امورا موهومتن مفهوم دومه. بپرهیز از این که این اموری را که انسان بعد از موتش میبیند، یعنی احوال قبر و احوال بعث رو، بپرهیز که معتقد باشی که این امور امور موهومه هستند، یعنی اموری هستند که لا وجود لها فی الاعیان، فقط در درون ما این امور اتفاق میافتند و در خارج ازشون خبری نیست. فکر نکن ما اینطور میگیم. کما زعمه بعض الاسلامیینی که متشبث به دامن حکما شدن ولی خودشون از حکمت چندان بهره ای نبردن. الغیر الممئنین فی اسرار الوحی و الشریعه، دقت در شریعت هم نکردن تا اسرار شریعت براشون کشف بشه و بفهمن که اونچه که شریعت گفته همه درست بوده، به ظاهرش هم درست بوده، احتیاجی به تعبیر نداشته. فإن من یعتقد ذلك، اگر کسی گمان کند که عذاب اخروی یا ثواب اخروی فقط در درون خیالشه و واقعیت خارجی نداره، فهو کافر فی الشریعه، به لحاظ شریعت کافره و ضال باطله و به لحاظ فلسفه گمراهه. خب پس اینطور نیستش که امور اخروی فقط در قوه متخیله ما باشه و در خارج وجودی نداشته باشه، بل امور القیامته اقوا فی الوجود و اشد تحصلن فی تجاهر من هاده الحسیات. من هاده الحسیات هم متعلق به اقواس هم متعلق به اشده، بلکه امور قیامت در وجود قوی تر از این حسیات و تحصلش فی تجاهر شدید تر از این حسیات، یعنی جوهرش جوهر شدید تریه، وجودش وجود قوی تریه. هم به لحاظ ماهیت جوهره شدیدی و کاملی تام می داره، هم به لحاظ وجود وجود قوی داره. فإن هذه الصور يوجد خب دلیل قوتش هم اینه، همونطور که عرض کردم که صور دنیوی در هیولا واقع میشن و هیولا به خاطر ضعفی که داره از نیروی اون صور کم میکنه، اما صور اخروی یا بدون ماده هم یا مادهشون نفسه. علی ای حال ماده‌ای که از نیروی اینها کم میکنه ندارن، به این جهت به قوت تام خودشون باقی و تأثیر از کاملشون رو میزنن. این رو قبلن بحثی هست بله قبلن بحث شده. شما اگر در دنیا نمیتونید ایجاد کنید به خاطر ارتباطمون با ماده و نتیجتا به خاطر ضعفمونه، در آخر از این ارتباط با ماده قطع میشه و این ضعف گرفته میشه، وقت ما توانایی داریم که همون رو که در درون خودمون ایجاد کنیم در خارج ایجاد کنیم. از شدیم که علم و اراده و قدرت در اونجا یکی، یعنی همین اندازه که شما علم پیدا کردید قدرت دارید و انجام میدید. همونطور که بارها گفتن به محضی که تصور میکنه مرغ برگن رو پیشش حاضره، به محضی که تصور میکنه ما رو اقرب رو پیشش حاضره، احتیاج به ایجاد دیگه نداره. همون اراده نمیتونه ایجاد نکنه. تا تصور عذاب کرد ایجاد میشه، تا تصور ثواب کرد ایجاد میشه. و این نهاده صور، یعنی صور دنیایی حسیات، یوجد و فلحیولایی که اخص و پسترین موضوعاته، ولی صور اخرویه یا مجرد است. این صور اخرویه نمثل خط نشته میشه و صور اخرویه یا مجرد هست، یعنی اصلا موضوعی ندارن، یا اگر موضوع دارن قائمتون توی موضوع نست. خب حالا بین دو تا موضوع مقایسه کنید، یه موضوع حیولات، یه موضوع نفسه. موضوع حیولا اخصه، موضوع نفس اشرفه. اگر این چنینه صوری هم که در این دو موضوعه باز همین تفاوت رو داره، صورتی که در حیولات تقریبا نظیر خود حیولات، صورتی که در نفسه نظیر نفسه. از صورت اخروی که در نفسه قوی تر از صورت دنیایی که در حیولات، بنابراین اثرش هم بیشتر.
هم
بله، صور اخروی یا مجردند یا قائم فی موضوع نفسند اشاره به دو حالت داره. اون وقتی که در خیالند قائم به موضوع نفسند، اون وقتی که میان بیرون مجردند. مجردند یعنی از ماده مجردند و نه از جسم، از ماده مجردند ولی اون که جسم دارند. چون همه صور اخروی که در معاد جسمانی مطرح میشه همشون دارای جسم هست. بله در معاد روحانی ما جسم رو کار نداریم، اما در هر دو، چه معاد روحانی چه معاد جسمانی، ماده رو منتفی میدونیم. ماده منتفی، جسم منتفی نیست. خب گفتیم که موضوع صور دنیایی حیولاست و موضوع صور اخروی نفسه. ولا نسبت بین الموضوع انس شرف و خصه، این هم مقدمه بعدی. ولا نسبت، مقدمه اولین بود که صورت دنیایی در حیولا و صورت اخروی در نفس. مقدمه دوم اینه که لا نسبت بین الموضوع این فشار از خصه، یعنی اینقدر نفس شریفه و اینقدر حیولا خصیصه که اصلا نمیشه بینشون مقایسه کرد و گفت این مثلا بالاتر از اونه. اصلا مثل این که بینشون اصلا نسبتی نیست از جهت این که با هم خیلی تفاوت دارن، چون تفاوت شدت ضعفشون خیلی زیاده که اصلا بینشون نمیشه نسبت گیری کرد. فلان اگر نسبتی بین موضوعی نیست، نتیجه اینه که فلان نسبت بین صورته این فرق قوت مده هست. صورت دنیایی هم با صورت اخری در قبول هست، بینشون نمیشه نسبت گیری کرد. یکی خیلی قویه، یکی خیلی ضعیفه. این دنیایی خیلی ضعیفه، اخری خیلی قویه. خب بعد یه مسئله بهشون اضافه میکنه و اون اینه که این مسئله تقریبا تموم شد، زیل مسئله رو میخوام ارز کنیم ولی خود بحث تموم شد. می فرماد که هم صورت دنیایی در نفس ما وجود ذهنی داره، هم صورت اخروی در نفس ما موجوده. در دنیا صورتهای دنیایی رو ما از به صورت انفعال میگیریم، نفسمون منفعل میشه، علم انفعالی پیدا میکنیم، علم انفعالی پیدا میکنیم به صور دنیایی. در آخرت علممون نسبت به صور اخروی علم فعلی میشه، سازنده این صور میشه. ولی علایه حال در هر دو جهان این صور در ما هستن، منطقه در دنیا علا نحول انفعال، در آخرت علا نحول فعل. پس صورت موجودات رو، موجودات خارجی رو ما علایه حال در نفس خودمون داریم. از این جهت میگیم که دنیا و آخرت هر دو دو حالت هم برای نفس، اگرچه در بیرون نفس هم موجودن ولی چون در درون نفس میان، حالا یا الان نظر انفعال یا الان نظر فعلیت، چون در درون نفس موجودن، پس هر دو حالتی هستن برای نفس. وقتی گفتیم دنیا و آخرت دو حالتن برای نفس، میتونی این چنین نتیجه بگیری که پس نفس عوض نشده، حالتش عوض شده. و این خیلی مهمه برای بحث قیامت که ثابت کنیم نفس عوض نشده، حالتش عوض شده. حالتی قبلا داشت که موجوداتی رو الان نهد الانفعال و ضعیفن واجد بود، حالا حالت جدید پیدا کرده، همه موجودات رو الان نهد فعلیه و قویان واجد شده. پس اگر این چنینه که نفس عوض نمیشه، حالتش عوض میشه، خوبه که ما اینطوری تشریح کنیم، بگیم که نفس در دنیا در قباری واقع شده و در آخرت از اون قبار بیرون میاد. در قبار بدن واقع شده و در آخرت از اون قبار بیرون میاد. پس نفس عوض نمیشه، گویا پوست میندازه، گویا اینکه از اون قباری که در دنیا گرفتارش بوده خلاص میشه. پس این چنین نیست ما در موت نفسی عوض کنیم یا حادثه‌ای برای ذات نفسمون اتفاق بیفته، فقط حالت نفسمون عوض میشه، تازه حالت قوی‌تری هم پیدا میکنه و به تعبیر کامل‌تر از قباری که قبلا مبتلا بوده بیرون میاد. بعدم ایشون برای تکمیل بحث میفرماد که یادت هست من در گذشته گفتم موت چیه؟ حتی بعدنم موت رو بیان میکنن، ولی قبلا به شما گفتم که موت چیه، گفتم موت یعنی تکامل نفس، نه موت یعنی از این رفتن، موت یعنی تکامل نفس. وقتی نفس تجاهرش به کمال رسید، وقتی که قباش به کمال رسیدن دیگه احتیاج به ابزاری از قبیل بدن نداشت، رابطه شو با بدن قطع میکنه. و اونجا هم گفتیم حرف مشیه رو ما درست نمیدونیم. مشیه معتقدن که بدن اطاعت نمیکنه، نفس ناچاره که رابطه شو با بدن قطع کنه و متعارض میشه. موت رو، عروض موت رو به خاطر اطاعت نکردن بدن میدونن، که اگر بدن اطاعت کنه نفس هنوز هم باقی میمونه. ولی ما این حرف رو قبول نکردیم، گفتیم بدن چه اطاعت بکنه چه اطاعت نکنه، نفس بی‌نیاز شده، چون بی‌نیاز شده بدن رو دور میزده، احتیاج بهش دیگه احساس نمی کنه، باری کنار میزده. پس موت رو ما به معنای این نگرفتیم که بی بدن میمونه، بی مرکب میمونه، ناچارن خلاص میکنه خودش رو. موت رو به این معنی گرفتیم که نفس خودش رو کامل کرده، دیگه نیازمند به ماده نبوده، رضا رابطه رو با ماده قطع کرده. حالا دیدیم همینو گفتیم، از قبار ماده و قبار بدن بیرون میاد. این با همون توضیحی که قبلا در مورد موت داری ساده ماره. پس آنچه که قبلا گفتیم و در اون حرفمون با مشا مخالفت کردیم، الان همون رو به این تحصیل میکنیم. الا ان کلیهما مدرکان لنفس، کلیهما یعنی هر دو صورت، هم صورتی که در دنیا موجوده و هم صورتی که در آخرت موجوده، هر دو مدرک نفسند، یعنی هر دو در نفس واردند. منتها احدهما به واسطه فعالات جسمانیه، احدهما یعنی دنیایی، صورتهای دنیایی، صورتهای دنیایی به واسطه آلات جسمانیه به نفس میرسند، بل اخرى به ذواتها، اون اخرای این صور اخرایی هم خودشون بدون وساطت آلات جسمانی در نفس هستند. بعد هم نفس این موجوداتی که در خودش حاصلند در خارج ایجاد میکنند. فعلا ما حقق الامر، بنابر این تحقیقی که ما داشتیم، بنابر تحقیق امر و اثبات مطلب، همین مطلبی که هم اثبات شد، صحیح است گفته شود که دنیا و آخرت دو حالتی هستند برای نفس، چون هم دنیا در نفس هست هم آخرت در نفس هست، اگر چه در بیرون هم هست ولی در نفس هم هست. از هر دو حالت هم برای نفس. و با صحیح هست گفته شود که نشعه ثانیه یعنی آخرت عبارت هست از خروج نفس انسانی عن غبار هذه الحیات البدنیه، کما یخرج الجنین من بطن امه، همونطور که جنین از بطن مادرش خارج میشه و از اون عالم جنینی و عالم دنیایی میاد، نفس هم از بدن بیرون میره، از دنیا به آخرت وارد میشه. و قبضه قبض برای تکمیل بحثشون تأیید میکنه مطلبش رو با اون چیزی قبلا گفته. و قبضه قبض اشارت سابقا به این که سبب موت طبیعی، ما موت طبیعی رو قبلا بحث کردیم ولی موت اختراعی رو بحث نکردیم، سبب موت طبیعی فعلیت نفس است و تجاهرها. نفس فعلیت پیدا میکنه، تجاهرش کامل میشه و تقلبها الى عالمها و به سمت عالم خودش منتقل میشه و به اهل و وطن اصلی خودش برمیگرده و رجوعها الالله به سمت خدا میره، این موت عارض میشه. حالا وقتی رجوع شد الالله و رجوع شد الى عالمها، یا متنعم و مسرور است اگر نفس خوبی باشه، یا معذب و منکوست و رأس است اگر نفس بدی باشه. منکوست و رأس یعنی سر به سمت پایین انداخته و این حالت حالت حیواناته. حالت حیوانات اگه دقت بکنید همه سر به سمت پایین دارن، برخلاف انسان که سر به بالا داره. می فرماد اونی که معذب میشه در واقع به درجه انسانی نرسیده. اگر به درجه انسانی رسیده بود معذب نمیشد. اینایی که معذبن یا حیوانند، اولئک کالانعام بل هم اضل، یا اینکه پایین تر از حیوانند، اینا هستن که معذبن. از کسی که به درجه انسانیت نرسیده، منکوست الرأس هنوز در درجه حیوانی باقی مونده، اینه که معذب میشه. الا اونایی که به درجه انسانی میرسن همشون مسرورند و منعمند. نه، اون سرپایینی به خاطر حسرت غیر از سرپایینی طبیعیه. این سرپایینی طبیعیه، یعنی واقعا سر به زیرن به این معنا که نمیتونن سر بلند کنن، مثل حیوانات که اینجوری خلق شدن. نه سرپایین انداخته حسرت میخوره ناراحته. خب اون بله، همه انسان ها خوباشون هم حسرت میخورن که چرا بهتر از این نشدیم، و همه وقتی حسرت بخورن شاید سرم به زیر بندازن، خجالتم بکشن. اما اون سر به زیر انداختن ارادیه، نه سر به زیر انداختن طبیعی. و بحث ما الان در سر به زیر انداختن طبیعی. بله، من همم الاشراق الثامن فی ان الحکمت یقتضی بعث الانسان به جمیع قواه و جوارحه. انسان در دنیا همونطور که توجه دارید قوایی داره، از قوه عاقله گرفته تا قوه طبیعیه که از نباتی هم پایین تره. عاقله هست و حیوانیه هست و نباتیه و بعدم طبیعیه، همه این قوا داره انسان هست. ما در این اشتاق میخوام ثابت کنیم که انسان با تمام این قوا محشور میشه. مشنا گفتن که انسان فقط با قوه عاقله محشور میشه، بقیه قوات دنیا میمونن و از این میرن. ما این نظر رو قبول نداریم، معتقدیم که انسان با تمام قواش محشور میشه، حتی قوای نباتیش هم در آخرت کار میکنن، منتها حالا نحوه کار کردنشون فرق میکنه. اینجا میخورن به صورتی، اونجا میخورن به صورت دیگر، اونجا اینجا هضم میکنن به یه صورت، اونجا هضم میکنن به یه صورت دیگر. همه قوای حیوانی انسانی و نباتی طبیعی در اونجا میان، منتها ممکنه کارشون یه جور دیگه بشه، مثلا ساختمانشون طوری که مثلا این کار دیگری انجام میدن، یعنی به صورت دیگه انجام میدن، ولی اصل کارشون یکیه. از در این اشیا میخواد ثابت کنیم که انسان با تمام قوا مشهور میشه، ولی مثل این که دلمون نمیاد که این کار رو بکنیم. میگیم که پس بذار بحث رو تعمیم بگیم. میگیم نه، تمام جهان مشهور میشه، هر چی در این دنیا هست همه چی مشهور میشه. بحثمون در اینه که انسان با تمام قوا مشهور میشه، بعد بحث و تعمیم میریم، عالم با تمام وجودش مشهور میشه. این رو افاده و در هر دو بحث که حشر عالم که حشر قوا یک دلیل داریم، و اون دلیل اینه که موجود بیکار خدا نیافریده. قبل هم گفتیم همه موجودات کاری انجام میدن، قوای ما هم هر کدوم به سهم خودشون کاری انجام میدن. موجودات جهان از اون ریز درستشون حساب کنید، طبیعیش و نباتی و حیوانیش حساب کنید، همه شون مشغول فعالیت هست، همه کار خودشون دارن انجام میدن، کاری که بهشون واگذار شد. خب همه کسانی که کار انجام میدن قایتی رو تحقیق میکنن، هدفی رو تحقیق میکنن، باید به این هدف برسن. دنیا دار رسیدن به هدفهای عالی نیست، باید بعد از دنیا عالمی باشد که موجودات رو به اون هدف اصلی برسونه. پس همه برای رسیدن به هدف اصلی ناچارن که به دار دیگری که جای هدف عالیت منتقل بشن. گذشته از این، همونطور که عرض کردم همه موجودات کار میکنن، باید مزد کارشون رو بگیرن. همه باید مزد کارشون رو بگیرن، ولی خیلی مهمه، خیلی دلیل مهمی سر وجود قیامت که در کتای دبیرستانی که سابقا ما میخوندیم آمده بود، منتظر به لسانه که دانش آموز به فهمه، که همه در دنیا کار میکنن، مزدشون رو باید بگیرن. اگر آخرتی نباشد مزدها واقعی میمونه. این آدمی که اینجا جنایت شده خوش گذرونده و همه رو مزید کرده، این آدمی که همه بدبختی ها رو داشته تو سری هم خورده، هر دو بیان تو اون یا هر دو برن که برن یا آخرتی در کار نباشه، این که خیلی اشکال در نظام وارد میشه، نظام شرکت این چیز خبریه که دو موجودی آمده، یکی همه کار کرده هر کدومش خواسته کرده و خوشم بوده، اون یکی بیچاره تو سرش هم زدند و ناخوشم از دنیا رفته، هر دو هم هیچ شدن، نه اون جزای عملش میبینه نه این جزای خوبیش میبینه. این خیلی اشکال در نظام وارد میشه. اینه که اصلا نمیشه تصور کرد که موجودات کاری بکنن و موزشون نگیرن. پس باید یه عالمی برای موز باشه، حالا چه موز کارهای خوب چه موز کارهای بد. پس توجه کردید که همه انسانها، همه قوای انسانها، همه موجودات کار میکنن، که معطلی در وجود ما نداریم که من قبلا گفتم. همه موجودات مسئول فعالیت. پس اگر همه مسئول فعالیتن و همه کار میکنن، همه موز کار میکنن. حالا مزد کارشون هدفشون مزد طبیعی یا مزد قراردادی هر چی هست، حالا ما کار نداریم به اینکه مزدشون چیه، همه دنبال اون هدف میرن، همه دنبال اون مزد میرن. پس باید مزدشون داده بشه، آخرتی باید باشه، مزدی باید اونها داده بشه، پس همه مشهور میشن. این خلاصه بحثیشونه. ولی برای ورود در وقت مقدمه چی میکنه؟ مقدمه که بیان میکنه اینه که چه دارای دو تا باله، هنوز از تخ بیرون نمیدن، چه تخ متشبه میشه، دارای دو تا باله و هر بالی دارای پرهای متعدده. بعد اون تخ میشکنه، پرنده از توش بیرون میاد، پوسته رو کنار میذاره، اما با دو تا بالش و تمام پرهاش پرواز میکنه، با دو تا بالش و تمام پرهاش پرواز میکنه. این همچین تصوری داشته باشید. ما میخوام نفس رو به این وقت تشریح کنیم. نفس دو تا بال داره، یه بال قوه عملی، یه بال قوه علمی، قوه نظر و عمل. هر کدوم از این دو بالش هم پرهایی دارن. برای قوه عمل، قوه عمل قوای فعالیت میکنن، خادمن، و برای قوه نظر هم قوای دیگری، قوای ادراکی داریم، قوای تحریکی داریم، قوای تحریکی و همچنین اراده مربوط به عملن، قوای ادراکی هم که مثل حواس و تخیل و امثال ذلک باشه مربوط به نظر. این همه پرهای اون دو بالن. انسان تا وقتی، نفس تا وقتی که در دنیا در پوسته بدن، یعنی در همون پوسته تخم قرار گرفته، وقتی مرگش آرز میشه این پوسته رو میشکنه و از او بیرون میاد، پرواز میکنه به سمت عالم اصلی خودش. با چی پرواز میکنه؟ با دو تا بال و تمام پرها. پس هم دو تا بال رو با خودش میبره، هم تمام پرها رو میبره. این که مشتا گفتن فقط قوه، فقط عقلش رو میبره، درست نیست. هم عقل رو میبره، هم تمام قوای مادون رو میبره. این هم که استدلال نبودن، یه تشریح بود. استدلال همون که اول گفته، یه تشریح بود که بخوایم خواستیم بیان کنیم مطلب رو با ازواق تشریح معقول و محسوس، که همونطور که پرنده وقتی از این تخ بیرون میاد با دو تا بال و همه یه پر بیرون میاد، انسانی هم، نفسی هم که از بدن بیرون میاد با دو تا بال عمل و نظر و تمام قوای مربوطه به عمل و نظر بیرون میاد. این توضیح ابتداییش. بعد قبل از اون که باز وارد این توضیح بشه، این مطلب رو بیان میکنه که قوای عملی در بدن انسان تأثیر میذاره، یا مطلق قوا، دو تا نسخه داریم، یا مطلق گواه در بدن انسان تأثیر می‌دارد. این تأثیر گواه در بدن و این سرایت اثر گواه به بدن مثل همون وقتی است که این حیوان با تمام پرها در پوسته تخم وجود داره که در اونجا در پوسته تخم اثر میذاره، ولی اون اثر خیلی محسوس نیست. پوسته تخم در اون اثر میذاره، اثر متقابل دارن، ولی وقتی این تخم رو شکون بیرون میاد بدون این که دیگه تحصیل تحصیلی باشه. خب این مسئله به که ایشون میفرماد بعد توضیح میده که من نظرم این بوده که بفهمونم هر قوهی دارای کمال مخصوص خودش، باصره دارای کمال دیدنه، سامعه دارای کمال شنیدنه، لامسه دارای کمال لمس کردنه و هاکذا، عاقله دارای کمال تعقله. هر قوهی دارای کمال مخصوص خودشه و از داشتن این کمال لذت میبره و از مقابل و ضد این کمال رنج میبره. البته ممکنه در دنیا ضد کمال تحصیل کنه و رنج نبره. قبلا گفتیم به خاطر اینکه در دنیا گرفتار تخدیره، چون گرفتار تخدیره رنج رو حس نمی کنه. ولی وقتی که اون تخدیر ازش گرفته شد، اون وقت اون ضد کمالات باعث رنجش میشه، اون کمالات باعث لذتش میشه. و هر خب از هر قوهی بر اثر کارهایی که کرده باید مزد رو بگیره. مزد همینه که الان میگیم، لذتی که از کمال به دست میاره یا رنجی که از ضد کمال نصیبش میشه، اینا همین مزدی که میگیره. انسانی که در آخرت در دنیا کارهای بد کرده، ضد کمال کسب کرده، در آخرت همون قوه مربوطه باید محشور بشه و رنج و ضد کمالی رو که کسب کرده ببینه. قوهی که کارهای خوب کرده در آخرت باید محشور بشه و لذت کارهای خوبی رو که کرده بکشه. این من حکمت یعنی این که هر چیزی رو به جای خود گذاشتن، نظام احسن ساختن اقتضا میکنه که انسان با تمام قوا و جوارحش محشور بشه. چون اگر هر چیزی به جای خود قرار بگیره، این قوایی که کار بد خوب کردن باید به جای خود قرار بگیره، این مزد خوب و بدشون رو ببینن. از حکمت اقتضا میکنه که اینا محشور بشن. اگر اینها رو رها بکنه با کارهای بد و خوبی کردن، این طبق حکمت نیست، طبق نظام احسن نیست. پس حکمت و نظام احسن اقتضا دارد که هر موجودی به هدف لایق خودش برسه، به هر سمتی که روی کرده به اون سمت واصل بشه. ان کل قوه من قوه العقل العملی، یا در نسخه داریم ان کل قوه من قوه الانسان، ان کل قوه من قوه العقل العملی للانسان یسری من نفسه الى بدنی، تاثیر در بدن داره و بدن هم در او تاثیر میذاره، تاثیر تاثیر متقابل تو بدن داره. فإن النفس منزله طیر سماوی، چرا تأثیر و تأثیر داره؟ چون همونطور که گفتیم نفس مثل اون طیره و بدن مثل اون تخمه. فإن النفس منزله طیر سماوی که له اجنحه و ریاش، هم بال داره هم پر داره. اجنحه یعنی بالها و ریاش یعنی پرها. اجنحه جمع منصفیه، پس یعنی دو جناح داره نه بیشتر، دو تا بال داره. اما ریاش نه، ریاش جمع عددیه از سر بالا. لذا اجنحه رو که گفتن دو مرتبه بعدن فلجناهان میگن، یعنی همون دتا جناهی رو که از اجنحه اراده کرده بودن در اینجا بهش تصدیح میکنن. فلجناهان که برای انسان هست همال قبطان علمیه و العملیه. و ریاشی که لکل من الجناهین، پرهایی که لکل من الجناهین هست، عبارت هست از قبا و فروعی که لها برای نفسه. خب این تشبیه نفس، که نفس به منزله طیر، اما بدن به منزله تخمی است که یخرج من هدی. فاذا حان وقت طیران، وقتی که وقت طیران برسد، حانه یعنی برسد وقت طیران، یعنی وقت مرگ، وقت مرگ که دیگه این نفس از بدن مفارقت کنه و پرواز کنه. یکی رو این نفس به جناحی الستما، شبن به جناحیه باشه، بله ظاهرن به جناهی بهتره. حالا به جناهی اگه به جناهی هم بشه نداره، یعنی جنس پری که داره جنس بالی که داره هر زوش آبه میشه الاسما و یحمل و معهو کلو کلری شکن من زیاشهی و بر میدارد با این جناه خودش هر پری از پرهای این جناه رو. ظاهرن جناهی از اون زمیره داره متکر و مفرد بر میگردنه همون جنس جناه. فهذا مثال است. خب قرض شما از این بیان چی بوده؟ بل قرض ان لکل قوت من قوة النفس کمال یخصها و لذت و علم یناسبها. هر قوهی دارای کمال مخصوصه، مثلا قوه باصره کمالش دیدنه، قوه سامعه کمالش میدونم بجرد کردن، برای هر کدوم لذت و علم مناسب خودشون هم هست. اون یکی از شنیدن لذت میبره که باصره نمیبره، باصره از دیدن لذت میبره که سامعه نمیبره. و مهمی که شد و به حسب کل ما کسبت و یلزم لها فی طبیعت الجزا، مهمی شد تمام استدلال تکش رو همی شد و به حسب هر چیزی که این قوه کسب کرده است یلزم و اون قوه فی طبیعت الجزا، در عالم آفرینش جزا باید داده بشه در مقابل هر چیزی که کسب کرده. لذا همه باید مشهور بشن که جزای عملشون رو ببینن. بله؟ حالا مهمترین بالاخره یکی از دلایل مهمه برای قوا، برای قوا. خب بله اونه همه از که میدونی من برای قبول داریم بالاخره این قوا تنزلات نستن، تنزلات باید بیان نتیجه شو بگینن. همون که ماها تنزلات عقلیم، عقل اگر محشور میشه دلیل نمیشه که ما محشور نشیم، ما هم تنزلاتیم، تنزلات هم باید محشور بشه. از قبا هم تنزلات ایمان، اگر نفسمون محشور میشه ما رو بینیاد از نشه حد به قبا نمی کنه که تنزلات هم باید محشور بشن. بالاخره تنزلات موجود شدن و عمل کردن، هر چیزی که موجود بشه و عمل کنه باید جزای اولش رو بگیر. بله جزای مادی اسمانی کما قرر حکما. حکما چی رو مقرر کردن؟ اینطور گفتن اثبات القایات طبیعیه لجمیع المبادی و القوا، نه تنها عاقله بلکه همه مبادی و قوای عالم، حالا انسان و عالم، همه دارای غایات طبیعی هستند. عالیتا کانت این قوای سافلتا، اگر همه غایات طبیعی دارن همه باید بسن تو این غایات دارن. یکی از غایات مزدیست که در مقابل عمل بهش داده میشه، چون بالاخره در مقابل این عمل به کمال لایق این عمل میرسه، حالا کمال خوب یا کمال ضد کمال، علاقه به فعلیت میرسه. برای رسیدن به فعلیت و برای رسیدن به کمال احتیاج به حفظ هست. اگر در دنیا کامل نشده اونجا کامل میشه، البته همه کمالات دنیا نیست، نظرش هم اونجاست، حتما محشور بشه در آخرت و در اونجا مزد اعمالش رو بدونه. بله صورت ها با تمام قواشون، البته منظورش صورت ها یعنی صورت های قوا. بله اصلا به طور کلی نظر ما اینه که صورت محشور میشه، ماده محشور نمیشه، ماده تو همین دنیا میمونه، صورت محشور میشه. صورت از سر تا ته، از سر که مجرده تا ته که مادیه. چرا؟ به هدف اصلی نمیشه. چرا به هدف هم رسیدن، منتها هدف عالی‌تر دنبالشون هست، هدف عالی‌تر هست سر آخرت نمیشه. یعنی یه هدف هایی که اصلا جاش تو دنیا نبوده، یه هدف هاییست که جاش تو دنیا نبوده باید داره تو اون دنیا هدفشو ببینه. مثل این که مثلا فرص این انسان تا جنینه بالاخره یه هدفی که داره تعقیب میکنه، یه رشدی یه تکاملی پیدا میکنه، ولی دیگه تا وقتی که جنینه توی رحمه بیش از این دیگه کمال، جای کمال نداره. اگر بخواد کامل تر بشه باید دنیا رو عوض کنه، باید جایگاهش رو عوض کنه. کمال در نظام آفرینش اینطور آفریده شده که کمالات در چند جا گذاشته شده، به ترتیب قدرتشون در چند جا گذاشته شده. یه مقدار از کمال رو تو جنینش میدن، مقدار بعدی رو در دنیا میدن، مقدار کامل ترش رو در آخرت میدن. پس انسان به هر موجودی باید محشور بشه تا به تمام این غایات طبیعی خودش و به تمام این کمالات برسه. بله غایات طبیعی یعنی غایاتی که قهرن به انسان برای کار انسان هست، نه غایات ارادی. بله همه شما باشه قایت طبیعی نه که نقایتی باشد که جسمانی باشه، قایت طبیعی یعنی قایت خودی خودی، قایت خود به خودی، نه قایت ارادی. قایت ارادی نیست که من دنبالش میرم، قایت طبیعی نیست که بار میشه من دنبالش برم میدنم کار خوب کردم، این قایتش اینه، این میشه قایت طبیعی. همون ضروری همه لازم همه قایت طبیعی. مثلا فقط تعقل، تعقل کردم صورت معقوله خوب رو، خب صورت معقوله خوب لذت بخشه دیگه، این ارادی من نیست که من اراده کنم که اراده نکنم لذت بخشه. صورت عقلیه بد رو تعقل کردم، این ناراحت کننده است که من اراده بکنم که نکنم. این میشه قایت طبیعی. قایت طبیعی نه یعنی قایت جسمانی، قایت طبیعی نه قایتی که طبیعتا با قطع نظر از اراده من مترتب میشه. برای این که مطلب تکمیل بشه، تکمیل بشه، ایشون بعد از اینکه استدلال عقلی رو گذرون اشاره به دلیل نقلی هم میکنه. فلکلن لطفتون همان و ولی ها لکلن مضافه الی معذوفه بگیرید لکل قبا. البته ما ظاهر آیه رو کار نداریم، اگه بخوام بر بحث خودمون تفسیر کنیم میشه لکل قبا، حالا آیه نمیگه لکل قبا، یا لکل موجودات. وجهتون، وجهنی سو، جهت، اون طرفی که همه به سمت او رو کردن. خوبه مولی ها که این خوبه باز به کل برمیگرده، بنابرای یک بر خوبه مولی ها یعنی این کل به سمت اون وجه رو آور است، یا خوبه به خدا برمیگرده. خوبه مولی ها که خدا متصرف اون وجه هست، یعنی همه وجه ها دست خدا هست، همه هدف ها دست خدا هست. هر دیگه من میشه آخد و مناسیات که همه دارای هدفی هستن که متصرف در اون هدف و صاحب اون هدف خداست، اون هدف رو خدا میده. ولی اینجوری که الان از عبارت میخوام بر به دست بیاریم که عبارت آیه رو طوری معنا کنیم که به درد مصنف بخوره، اینجوری معنا میکنیم لکلن و کتون، همه موجودات سوی دارن، هدفی دارن که این همه هر یک از این موجودات مولی ها رو آورنده به اون هدف و به اون وجه هست. خب حالا هر کس این مطلب رو فهمید، نه تنها فهمید بلکه تحقق پیدا کرد، یعنی براش علم الیقین نشد، عین الیقین نشد، بلکه حق الیقین شد. میدید به این سزا فرقه. علم الیقین اینه که بدونه، مثلا به ما میگن آتش داغه، این میشه علم الیقین، ما میفهمیم که آتش داغه، میشه علم الیقین. خودمون نگاه میکنیم آتش رو میبینیم حرارت ازش تولید میشه، این میشه علم الیقین. دست میبریم توش میسوزیم، میشه حق الیقین. حرارت داشتن آتش یه بار از باب علم الیقین برامون درست میشه، یه بار از باب علم الیقین که خودمون متوجه میشیم، یه بار نه از باب حق الیقین که اصلا لمس میکنیم. حق الیقین بالاترین درجه علمه. ایشون میگه من تحقق به هازه، هر کسی این مطلب براش جا بیفته اونجور که حق الیقین بشه، یعنی لمس کرده باشد که کل موجودن طالب هدف است و کل موجودن به هدف میرسه. یعنی به مشاهده بر به معنی مشاهده، مشاهدم اهمه. بارهای نرس کردم که مشاهده در بعضی از السنه اهمه، یعنی تمام حواس شامله، فقط دیدن نیست، اونتا چون دیدن از همه مهمتره تعبیر به مشاهده کردن، یعنی مثلا حسی، این وجدانی، این الیقین یعنی وجدان کردن. حق الیقین یعنی خود انسان در اون مرحله واقع شدن که از وجدانم دیگه وجدان تر میشه. خب هر کس که مطلب داره براش تحقق پیدا کرده باشه، بعد ایشون یه خود تخصیص میده، میگه و تیب کنن، ولی نه تخصیص نمیده. هر کس که به حق به این مطلب حق الیقین پیدا کرده باشه کشف میکنه و میفهمه که هم حکمت اقتضا میکند و همچنین وفای به وعده اقتضا میکند که همه موجودات محشور بشن و همه به سمت اون هدفی که به او رو داشتن برسند. اگر کسی لکلن و چطن مولی ها را تحقق کرده باشه، براش ثابت شده باشه، یقین پیدا میکنه که همه موجودات از جمله همه قوای انسان باید برسن به حق و به جزای عمل خودشون برسن. پس توجه شدید که حکمت و وفای به وعده اقتضا کرد حشر رو، ولی نه برای قوه عاقله تنها چنان که مشیها گفتن، بلکه برای تمام قوا و بلکه برای بالاتر، برای تمام موجودات. تو وقتی که حالا بعد آیات میخونن که در آیاتی داریم که نباتات محشور میشن، وحوش محشور میشن، اینا دیگه ظاهرش اگه دقت بکنید یعنی همه محشور میشن و عقلا با این آیات موافقه، احتیاجی به توجیه نداریم، آیات رو به ظاهرش هم میکنیم، احتیاج به توجیه نداریم. اگر که این آیات معانی باطنی هم ممکنه داشته باشه، ولی ما به معنی ظاهرش هم میتونیم عمل کنیم. مکه ها اصلا که نمیتونیم عمل کنیم، ولی ما میتونیم عمل کنیم. و من تحقق به حاضر کسی که متحقق به این مطلب شده باشه، یعنی به کل نوکتن رو کاملا یافته باشه، تیق قناره این که لازم است همه موجودات عود کنن و همه برگردن در معادشون در معاد محشون میشن. ولم یشتبه حل هزانه، اصلا برش مشتبه نیست، مشکلی هم نیست، یعنی این که تردید هم پیدا کنه، یقین پیدا میکنه. و هازا مختز الهکم، هازا این هشت کل، هشت کل موجودات مختزای حکمت و مختزای وفای به وعد و وعید است و مختزای لزوم و جزاست علاما یراه و لکم. اون که حکم ما میبینن چیه؟ من لزوم المکافات فی الطبیعه و المجازات، در طبیعت و نظام آفرینش مکافات و مجازات و جزا دیدن لازمه. این رو تمام حکما معتقدن. خب پس اگر کسی لکلن و چطن و مولی ها را تحقق کرد، تحقق داد یعنی یافت، به طور حقیقت یافت، یقین پیدا میکنه که این حرفایی که حکما زدن همه درسته و انسان باید، یعنی انسان، قوای انسان، تمام موجودات باید مکافات عملشون رو ببینن، مکافات خیر یا مکافات شر. بیان مطلب اینه که همون طور که عرض کردم، ما قبلا گفتیم موجود ساکن در بین خلیقه نداریم، در بین مخلوقات، در بین مخلوقات موجود ساکن و موجود معطل نداریم، همه موجودات مشغول کارن. اگر همه مشغول موجودات مشغول کارن، پس همه باید جزای کار خودشون رو ببینن.
مثلا آسمان ها و زمین برای انسان خلق شد، دیگه دور خودش دیگه دنبالی کمال خودش نمیره که اونو به دست بیاره، اون قاعد خودش برسه، بلکه این آفریده شده که این انسان از این بحث ببره.
بله، و قایت این دنبال قایت خودش میره تا خودش رو کامل کنه، تا انسان از او بهره بگیره. بله، کمالش اینه که به حدی برسه که به درد انسان بخوره، بفرمایید موجودی رو خدا آفریده برای انسان، اون کمالش اینه که به حدی برسد که به درد انسان بخوره.
پس به حدش هم رسید که دیگه چرا این دیگه مشهور بشه، اون حدش رسید انسان هم ازش بهره هم برد در دار دنیا،
اون وقت همین تمام شد دیگه، بهره برداری انسان تمام شد دیگه، نمیخواد از بهره ببره. آخر میگن اینطوری میگن، میگن که بعضی از حیوانات که محشور میشن در آخرت وجود اخروی پیدا میکنن تا باز انسان از اونها بهره ببره. مثلا فصل مرغ و ماهی و امثال زاله که اینجا برای انسان بهره دارن، اونجا هم همینا بهره دارن، اونجا اخرویش بهره داره، اخرویش محشور شده همین دنیا.
ما مختصر حکمت داریم این جلو
این که انسان، من به مختصر حکمت داریم
منظر رو اینجا میکنه، انشاء میکنه، نه اینکه اونا رو اونا بیان و از اینا بهره ببره.
خب برای
دیگه ما تا اینجا اومدیم که انسان انشاء میکنه اون صور خیالی رو،
صور خیالی است، صور خیالی است،
صور
خیالی است، کجا گرفته شده؟ از دار دنیا گرفته شده. از کی گرفته شده؟ از مرغ خارجی گرفته شده. همین صور اخروی میاد مرغ میسازه که همین مرغ دنیایی، که این مرغ دنیایی آمد تو ذهن من، از ذهن من آفیره هسته دیگه. حالا ما نحوه هست کار نداریم، ببینید الان این صورت مرغی که تو دنیا بوده اما تو زن من، واقعش اینه که چی جوری این مرغ مشهور میشه ما نمیدونیم، ولی ما اون فکر میدونیم اینه که این کاری کرده باید جزای کارش ببینه. حالا با مماشاتی با شما این حرف رو زدیم، ولی خود این دوتا مرغا با هم جنگیدن یا نه جنگیدن، خود این مرغا کارهای انجام دادن یا نه. حالا درسته که انسان از اینا بهره میبره، خودشون هم یه کمالی دارن یا ندارن. آسمان و زمین
برای انسان خلق شده،
آسمان و زمین برای انسان خلق شده، خودش کمال نداره.
استدلالش اینه که انسان از این بهره
نه، اصلا کمال مربوط به خودش نداره، میشه نداشته باشه. هر موجودی کمال داره، در ضمن انسان هم ازش استفاده میکنه. فقط باید ائمه مشهور بشه. بله تو خیلی بود، بله نمیشه. همه هستی چی؟ اختیار دارم، همه هستی اختیار دارم. این مصنف در اولش اشمایی گفت، گفت همه هر چی که وجود داره اساکر وجود هم داره، اختیار از جمله اساکر وجوده، علم هست، قدرت هست، اراده هست، تمام این کمالات وجود برای تمام موجودات هست. منتها کلون به حسده خدا وجودش اقوال وجودات، صفات کمالیش هم اقوال. ما وجود متوسط داریم، صفات کمالی متوسط. اون سنگ هم وجود ضعیف داره، صفات کمالی ضعیف. لذا مولا صدر معتقده که این نشه این الهی قبه و به همده، این یه مسئله واضحیه، این احتیاج به توجیه نداره. همه چی تصدیم کنش، همه می فهمن، همه می فهمن، همه نطق دارن، همه نطق دارن، منطقه نطق کلیشه این بحث داره. و بعد میگه اگر این که میگه وسعل القریه، برو از در دیوار قریه سوال کن، این مجاز نگفته، گفته برو قریه باید حرف میزنه، منطقه تو باید گوش طوری بشه که صدای اونو بشنوی، اگر نمیشنوی تو ایراد داری، اون حرف خودشو داره میزنه. پس همه موجودات، همه کمالات دارن از جمله اختیار. و عرض کردم قبلا از کلمات خواجه در نمط چهارم هم این حرف برمیاد که خیلی حرف بلندیه. وقتی که میخواد حرف فخر رد کنه، ثابت میکنه که برای تمام موجودات غرضی و این غرض رو اون موجود تصور میکنه، حتی موجودات طبیعی تصور میکنه و تعقیب میکنه. تصور کردن یعنی چی؟ یعنی بالاخره میفهمه، درک میکنه، ولو درکش درک غریزی باشه، درک میکنه و به سمت این هدف میره، ولی هیچ وقت هم تخلف نمیکنه، همیشه اون هدف رو تعقیب میکنه. این حرف خیلی بلندی خواجه گفته. خب لمتناع وجود ساکن فی الخلیقه، ممکن است که ما یک موجود ساکنی در بین خلق داشته باشیم که معطل باشد در طبیعت، یعنی کار نکنه. فقط مر بیان این که لا ساکن فی الکون، در جهان وجود موجود ساکنی نداریم. و گذشت که ان الکل متوجه نحو الغایه المطلوبه، همه موجودات به سمت غایه مطلوب خودشون در حرکت هستند. خب اگر این چنینه، همه باید برای کار خودشون جزا ببینن، همه باید حرکت کنن به سمت غایت نهایی برسن. این غایت هایی که تو دنیا بهشون میدن غایت های متوسطه، غایت نهایی نیست. غایت نهایی متوقف است بر انتقال عالم، انتقال از عالم. بنابراین همه باید مشهور بشن، منتها الا انه حشر کل احد الى ما یناسبه و یقصده، هر کس به سمت اون وجهی که خودش انتخاب کرده مشهور میشه. کافر به سمت جهنمی که خودش در نظر گرفته مشهور میشه، ولی خودش در نظر نگرفته، ولی بالاخره باطنا همون در نظرش بوده، داره کار بد میکنه، یعنی هدفش همون ضد کماله، پس باید به سمت ضد کمال بره. انسان دیگری که آدم خوبی بوده کمال هدفش بوده، خب به سمت کمال میره. هر موجودی به سمت اون کمالی که قصد کرده مشهور میشه. الا ان حسب کل احد الى ما یناسبه و یقصده هست. فلل انسان هدفی است به حسب خود انسان، هدف انسان هدف مخصوصی است، حالا یا هدف جهنمه یا هدف بهشته، بالاخره یک هدف مخصوص خودش. ولی شیاطین هدفی است به حسب، ولی حیوانات هدفی است به حسب خودشون، های ما هدف رو تشخیص نمیدیم، هر چی هست فقط به طور کلی میگیم هر موجودی هدفی دارد و به سمت هدف باید برود. این هم هدف عقلیه، اما اینکه هدف چیست و چجوری به سمت این هدف میره، این دو مطلب ما نمیدونیم. اولا هدف چیه، ثانیا این موجود چطوری به سمت این هدف میره، این دو تا ما نمیدونیم. بحث جزئی است، وارد تفاصیل مطرحش نمیکنیم، وارد هم نیستیم که مطرحش کنیم. ولی نباتات به هر سبب کما قال سبحانه فی حشر افراد الانسان فرموده یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وقتی به عنوان مهمان، به عنوان وارد، همه بر خدا وارد میشند. و این عبارت عبارت مهمیه که همه بر خدا وارد میشند که صاحبونه اونه، همه بر او وارد میشند و او هست که بقیه بر او وارد میشند. و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، مجرمین رو به سمت جهنم در حالی که تشنگان هستن سوق میدیم. خب این دوتا آیه که پشت سر هم هستن، پشت سر هم هستن، این دوتا هر دو مربوط به حشر انسان هست، منتها یکی حشر متقین، یکی حشر مجرمین. درباره شیاطین داره فضرب بکلن نحشرن نهم، این محل شاده ما نیست، محل شاد بعدیست و شیاطین که در شیاطین عطف بر خمه لنحشورن نهومه، یعنی شیاطین رو هم محشور میکنه. این هم نیست، دوباره برمیگردیم که خوب اونایی که جهنم هم وارد میشن اونا به هدفی که مخصوص خودشون نمیدن. و در حیوان قول خدا رئیز الوحوش و حشرت، یا در آیه دیگه داریم و تیرو محشورتون کلون لهو افا، تیر هم محشور میشه، کلون همه موجودات لهو ابواب، یعنی به سمت خدا بازگشت کننده است، همه به سمت خدا برمیگردن. و باز قول خدا و ما من دابت این فلر و لا تایر یکی رو به جناحیه لا من امثال کن، ما فرزت نافل کتاب میشه محل شاهد ثم الارت بهم یخشرون، یعنی همه، هیچ جنبنده در زمین نیست، هیچ پرندهی که با دو بال بپرد نیست، مگر همه اینها اومنی هستن امثال شما، یعنی همونطور که شما اقوام و گروه ها هستین من گروه ها هستن، همونطور که شما محشور میشین اونا محشور میشن. ما فردت نافل کتاب میشین، ما هیچی رو فرو بذار نکردیم، همه چی رو آوردیم ثم الی ربهم یحشرون. و در باره نبات فرموده و تر الارض حامدتن، یعنی افسرده پژمرده. ولی بله دیگه همه دنبال هم نسازت نباشه. و در نبات داریم و کلر احضا حامه دفن، یعنی افسرده پجمرده. فا این زا انزلنا علیه الماء احتزت و ربت و انبتت من کل زوجن بهیج، وقتی که آب بر این زمین افسرده نازل میشه احتزت، این زمین میجنبه، منظوری که اون گیاهاش موجود زنده است، و ربت رشد میکنه، انبتت من کل زوجن بهیج، می رویاند از هر جفت زیبایی. اینو فرموده تا اینه پیال کیچه که مقدمه ما آده، همونطور که زمین پژمرده رو ما با آب باران زنده می کنیم، انسانهای مرده را هم با آب حیات، یا همه موجودات مرده را هم با آب حیات زندگی می کنیم. که ان الله یبعث من فی القبور، همه کسانی که در قبر هستن، اختصاص به انسان نداره، همه کسانی که در قبر دنیا رفتن و فانی شدن همه رو دوباره در میاد. باشه، من در همه موجودات هم گفته میشه، من در همه موجودات هم گفته میشه، به خصوص تقریبا من میاد. ببینید این آیه ذیل آیاتی است که همه موجودات آورده، بعد آخر سر میفهمد ان الله یبعث من فی القبور.
ما انسان از خاک آفریدیم
ثم من نطفه
ثم من علقه، بعدش میرسه به اینجا که مثلا
خب بله دیگه عرض حامده است فعیضا انزلنا علیه الماء اهتزت و ربت و انبتر چون این کارو به نباس داره دیگه کارو بله تشکیل میکنه به نباس نباس بله انسان هم مشروب میشه بله
کارو به همه موجودات آدم نداره که همه از قبر دنیا برمیگردن
علایه حال درباره نبات ایشون استفاده کرده که درباره نباتی مصنف استفاده کرده درباره نباتی من همه آیات رو نگاه نکردم حالا مراجعه میشه که دید وفی حق الجمیع درباره جمیع موجودات درباره حشر جمیع موجودات فرموده و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتن یعنی آشکار و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا محل شادینه حشرناهم فلم نغادر منهم احدا محشورشون کردیم و به جا نگذاشتیم از اونها حتی یک نفر شون و ارزو علی ربک صفا گروه گروه بر خدا عرضه شدن باز فرموده انا نحن نرث الارض و من علیها و ان الینا یرجعون یعنی همه من فی الارض همه من علی الارض که اینا مربوط به جمعی گرفته شده و قول خدا فرمیده کلون آتیه یوم قیامت فردا کلون آتیه معنیش های سر اینه که همه در روز قیامت میاد اینا رو ایشون اختصاص به انسان نمیده حالا ممکنه سیاق آیات مربوط به انسان باشه ولی ایشون اختصاص به انسان نمیده به طور کلی میگه مربوط به هشت جمعی موجوداته و قول خدا باز کما بدعنا اول خلق نویدو درست این مربوط به انسان به ظاهر به نظر میرسه ولی ربطی به انسان ایشون ربطش به انسان نمیده به انسان ربطش نمیده به طور کلی میگه همونطور که اول خلق رو شروع کردیم همونطور هم این خلق رو آده میدیم یعنی همونطور که ساختیم همونطور هم دوباره برمی کردیم نه فقط انسان رو خلق رو و قول خدا فرموده اذا کننا ادامن و رفاتن اینا لنا بوسون رفاتن خاک اینا لنا بوسون خلقا جدیدا این یه سؤاله که ما وقتی استخوان پوسیده شدیم و خاک شدیم بازم دوباره یه خلق جدید میشیم بعد آیه داره قل کونو هجارتن او حدیدن او خلقا نما یک و رفی صدور کن فسی فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مره که هجاره باشید حدید باشید خلقی بزرگتر از این که هستید باشید بازم حشرتون میکنید محشورتون میکنید فسیقولون وقت میگن که من یعیدنا کی ما رو برگردن کی میگه من یعیدنا همه این هجاره و اینا البته ظاهر آینه که اگر شما یه انسان ها سنگم باشید بازم براتون میگردنید هجاره و حدیدن باشید برتون میگردنیم ولی اگر بخوام تعمیمه شدیم این میگه حتی ما سنگ هم میتونیم برگردنیم حتی آهن هم میتونیم برگردنیم حتی همین ها برمیگردن حتی یقولون هم من یعید را وقت جواب داده میشه قول الذی فطرکم
اول مره هم سنگ آدم
بله هم سنگی که انسان باشد و سنگ شده باشد هم سنگی که سابقه انسان داشته هم سنگی که سنگ باشه برداشتیشون از این آیات اینه که کل موجودات محشور میشه ولی اون که حالا ظاهر آیه ممکنه مثلا مربوط به انسان تنها باشه ولی از مثلا قرائه میشون استفاده میشه کل مشروع میشه خب با این ترتیب ثابت شد که حکمت اختضا میکند که همه موجودات از جمله همه قوای انسان مشروع بشن بس ما در هشت همه موجودات فعلا نبود بس ما در هشت همه قوای انسان بود اونتا به مناسبت وارد بحث در هشت موجودات هم شدیم و حکمت اختضا میکرد آیات هم که دلالت میکرد بنابراین ما معتقد میشیم به این که انسان با تمام اعضا و جواره هست محشور میشود و این همین بود که در عنوان اشتاق گفتیم ان الحکمه یختزی بعث الانسان به جمعی قواه و جواره هست شالله بقیه بحث همونم چقدر وقت داریم؟ وقت چندانی نداریم.
خب
نه دیگه وارد بحث نمی‌تونیم بشیم، چیز خیلی زیادی نداریم. عبارت بعدی، اشتاق بعدی، ولی نمی‌تونیم دو سفر رو بخونیم، نمی‌تونیم بخونیم، ولی حالا حرف هم تشونه. بله ولی نمی‌شه.